رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
سلام شنوندگان عزیز، ساعت در دوشنبه 8 روز است. در امواج رادیوی آزادی نشریه جنبستی مجله بامدادی جمعه 6 اپریل و من میرزا سلیم پور مجری این برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ شروع میکنیم. از آب و هوا امروز 6 اپریل در تاجیکستان هوای عمدتاً ابری در نظر داشته شده. در دوشنبه کلا و قرون‌تپه باران خواهد زد. با گفته هواشناسان حرارت در خروبسه در غرب 11 درجه گرم می شود. انتظار می رود هوای کلا امروز 21، دوشنبه 22، خوجان 23 و در قرون‌تپه تا 24 درجه گرم شود. امروز 6 اپریل در استانه نشست وزیران خارجه اسنگ دایر می شود. وزیر خارجه قزاقستان ارجان قازیخانوف امروز به عربستان سعودی سفر می کند. امروز روز دوم و نهایی بازدید رئیس جمهوری آذربایجان الهام علیف از جمهوری چک است. این بود آنچه که از روزهای 6 اپریل مال تاریخ شده. یا قرار است امروز 6 اپریل سال 2012 اتفاق بیفتد، اما حالا سرخط اخباری که تا این ساعت علکه واقع شده است. حکم حبس دو مسئول بازار کچالوا صادر شد. ویکتور بوت را به 25 سال زندان محکوم کردند. الکسی کودرین از تاسیس یک گروه مستقل خبر داد. سیف الاسلام قذافی را در زندان لیبیا لاتوکوب کردند و در مزایده در امریکا یک شهر کامل را فروختند. تفصیل خبرها: دادگاه چریومشکی مسکو مدیر بازار کچالوا ولادیمیر لیکوف و اجراگیر انبار در این بازار سیدرک استپانیان را تا 6 ایون به حبس گرفت. روز سه‌شنبه بر اثر سوختار در این انبار 17 مهاجری کاری اغلب تاجیکان سرخاندریای ازبکستان کشته شدند. شهروندان تاجیک نیز در این انبار زندگی می‌کردند، ولی به گفته سفارت تاجیکستان در مسکو کسی از آنها آسیب ندیده است. دادگاه نیویورک تاجر معروف سلاح ویکتور بوت را که زاده تاجیکستان و شهروند روسیه است با جرم قصد فروش موشک‌ها به تروریستان به 25 سال زندان محکوم کرد. او برای هر کدام از 3 اتهام دیگر نیز 15 ساله گرفت. وکیل بوت آلبرت دایان حکم دادگاه را غیرقانونی و انتقام جویانه نامید. خودی بوت هنگام ترک دادگاه از وریاک ترانه معروف آتش شوروی مصری را به این مضمون خواند که هیچگاه تسلیم نخواهد شد. وزیر سابق مالی روسیه الکسی کودرین گفت به خاطر فشار به کرمل و تهیه الترناتیو ها با سیاست های دولت، گروه مستقل را با نام کمیته ابتکارهای شهروندی تاسیس می دهد. کودرین 51 ساله که 11 سال وزیر مالیه بود و از یاران نزدیک ولادیمیر پوتین شناخته می شد، سال گذشته در پی یک تنش لفظی با رئیس جمهور دیمیتری مدودف استعفا داد. کودرین گفت جامعه روسیه حالیا نسبت به دولت پیشتر قدم می گذارد و این ضرورت اصلاحات در کشور را خیلی دختر کرده است. خبیر جان کیتن نماینده دادگاه بین المللی هی گفت سیف الاسلام پسر رهبر سابق لیبیا معمر قذافی در زندان هدف حمله قرار گرفته است. کیت از ایرای جزئیات حمله خودداری کرد، ولی گفت سیف الاسلام در زندان 139 روز را در انزوای کامل و بدون کدام تماس با مقامات به سر برده است و با وجود شکایت از درد تبابت نمی گرفت. سیف الاسلام قذافی ماه نوامبر یک ماه بعد از قتل پدرش در جنوب لیبیا دستگیر شد. دادگاه هیگ استرداد او را میخواهد، ولی مقامات طرابلس میگویند که پسر قذافی باید در لیبیا محاکمه شود. فرستاده لیگ عرب و سازمان ملل کوفی آنان در یک تماس ویدیویی از ژنو با مجمع عمومی سازمان ملل گفت علی‌رغم ادعای دولت سوریه جهت خروج یک قسم نیروهایش از شهرهای اعتراضی، درباره قربانی‌های استیرابآور گزارش‌های نو می‌رسند. شورای امنیت از سوریه خواسته بود با اجرای وعده خروج نیروهایش تا 10 اپریل شرایط اجرایی طرح آتش بس را مهیا سازد. آنان گفت که او با نیروهای مخالفین نیز در تماس خواهد شد که این آتش بس را مراعات کنند. در حالی که دولت عهده‌هایش را اجرا میکند، من در پی اخذ توافق مخالفین برای ختم ثابت خشونت های مسلحانه خواهم شد. آنون گفت قادر به تایید ادعای دمشق درباره شروع خروج نیروهایش از شهرها نیست، برعکس او افزود که خشونت ها همچنان ادامه دارد و همروزه درباره میزان استیرابآور قربانی ها و بدرفتاری های دیگر گزارش میرسد و عملیات نظامی در نقاط اهالی نشین قطع نشده است. عملیات نیروهای دولتی از جمله در دوما موضع در نزدیکی دمشق به شدت ادامه دارد. بنا به خبرها تا یک سال آشوب ها این سنگین ترین عملیات رژیم بشار اسد در اطراف پایتخت است. هفته پیش سازمان ملل شمار قربانیان یک سال آشوب های سوریه را بیش از 9000 نفر برشمرد. ناظران با علاوه قربانیان اخیر میگویند این رقم از مرز 10000 هم گذشت. دیروز یک هیئت سازمان ملل با رهبری ژنرال نروژی روبرت مود وارد دمشق شده است. این هیئت مسئله استقرار دائمی ناظران سازمان ملل در سوریه را بررسی خواهد کرد. ادامه مجله خبری رادیوی آزادی. رئیس جمهور بلاروس الکساندر لوکاشنکا گفت قبل از دادن اجازت بازگشت سفیران اتحادیه اروپا هر کدام آنها را شخصا بررسی خواهد کرد. سفیران اتحادیه اروپا دو ماه پیش به نشان اعتراض به وضع حقوق انسان ترک بلاروس کردند. لوکاشنکا گفت برای بازگشت این سفیران اتحادیه اروپا باید برخوردش نسبت به دولت او را تغییر دهد. وزیر خارجه روسیه سرگئی لاوروف دیروز در بیشکک در پی ملاقات با رئیس جمهور قرغیزستان الماسبک اوتامبایوف و همتای قرغیزش روسلان قزاقبایوف قرغیزستان را همکار و شریک معتمد روسیه نامید. قزاقبایوف گفت بیشکک در مورد کمک به این کشور فقیر مواجه با بحران انرژی روی سرمایه‌گذاران روسیه حساب میکند. در این سفر نمایندگان شرکت‌های روسیه اینترا و ایس روس گیدرو و گازپروم نیز مسائل مربوط به شرکت روسیه در طرح‌های انرژی قرغیزستان را بررسی کردند. منصور بهکش از فعالان حقوق بشر در ایران با جرم اقدام علیه امنیت ملی توسط تاسیس جنبش مادران آزادار و تبلیغ علیه نظام به 4 نیم سال زندان محکوم شد. مادران آزادار یک گروه زنان ایرانی است که فرزندانشان در آشوب‌های پس از انتخاباتی سال 2009 کشته، زندانی یا بی‌نشان شدند. منصور بهکش گفت بازبینی حکمش را تقاضا خواهد کرد. یک سازمان حامی فعالان حقوق بشر در پاریس خواستار ختم بلافاصله و به قید و شرط تعویض دادگاهی بهکش شده است. ادامه خبرها. دو مهاجر تاجیکی که هنگامی ترمیم کاخ قدیمی خانواده نریشکین ها در پیتربورگ خزینه بزرگ اشیای نخرگین را پیدا کردند، دیگر حق دعوی نصف این خزینه را ندارند. با گفته مقامات این دو تاجیک میخواست اشیای تاریخی را پرتاب و نمود کرده در دو خلطه بیرون برد، ولی بازداشت شد. خود خزینه 27 مرد یافت شده بود. شهرک بافور در ایالت وایومینگ آمریکا که همگی یک ساکن دارد، دیروز در یک مزایده با قیمت تقریبا 900 هزار دلار به خریدار از شهر هاشمین فروخته شد. دون سایمونز که چندین سال تنها ساکن بافور و مالک تمام بناهای شهر بود، تصمیم گرفته است همه مال و ملکش را فروخته به یگان ساحل بحر بکوچد. مالک نو شهر صاحب یک منزل با سه خانه خواب، گاراژ، سرای، مغازه، ایستگاه سوخت‌فروشی، یک مکتب ساخت سال 1905 و 4 هکتار زمین در کنار یکی از شهرهای پرحرکت آمریکا خواهد شد. در بافورد بیش از 2000 نفر به سر می برد، ولی بعد کندن راه آهن ساکنانش از اینجا کوچ بستند. ساعت گرانبهای اسقف کلیسای پروسلوی روسیه در دستر دیگری برای پاتریارخ کریل شد. این ساعت شویتری نوی برگ که ارزشش 30000 یورو است، چند سال باز پیشوای مسیحیان روسیه را تعقیب میکند. 3 سال پیش این ساعت بسته در دستان کریل باعث بروز سر و صدای زیاد شده بود. این بار کلیسای پروسلوی روسیه به محض پاک کردن این ساعت از یک عکس سال 2009 تحت آتش انتقاد قرار گرفت. کلیسا با اظهار تاسف گفت این خطای ابلهانه مسئول سامانه است که عکس ساعت را در دست کریل پاک کرده، پاک کردن یاش از روی میز را فراموش کرده است. خود عکس از 3 یولی سال 2009 بود. نسخه تحریر خورده اش چند روز پیش در سامانه کلیسای پروسلاوی نشر شد و بحث زیادی را در مطبوعات و اینترنت برانگیخت. رهبریت کلیسا ادعا دارد که ساعت دست کریل که بنا به خبرها طلایی است و بندش هم از پوست تیمساح، تحفه یک پیروی ثروتمند کلیسا است. خود کریل اصرار می‌ورزد که هیچگاه ساعت نمی‌بندد، اما این تفسیر منتقدان او را قناعت نداد که می‌گویند اسقف کلیسا باید طبق فرموده‌های دینش نفس خود را از بندی به مال دنیا نگاه دارد. چند پیش در تلویزیون روسیه زندگی پرشکوه گریگوریف یک راهب در قزان را نشر کردند که یک حولی، سه منزل، ماشین‌های جی پی بی ام و مرسدس داشته، با لباس‌های ساخت بهترین دیزاینرهای ایتالیایی و ساعت گرانبهای ساخت شویتسری اش فخر می‌کرد. دادگاه مسکو هم اخیراً وزیر سابق بهداشت روسیه یوری شفچنکو را به محض اینکه ترمیم منزلش در مرکز مسکو جوان‌های قیمتبهای منزل پرشکوه اسقف کریل را پر از چنگ کرده است، به مبلغ هنگفتی 20 میلیون روبل جریمه بست. این منزل گرانبها و دو ماشین با شکوه کادیلاک که کریل دارد نیز شاید تحفه کدام موردی سرپولی او باشد. و این بود پایان مجله خبری. برای دریافت اخبار بیشتری تاجیکستان و جهان در هر فرصتی برایتان مناسب سری بزنید به آزادی نقطه ور سامانه ما در اینترنت. اما حالا گوش دهید به گوشه ویژه در حاشیه خبرها.
در حاشیه خبرها نشونیدم نگوید.
سنجش منبع‌های مالی و صورت حساب‌های احزاب سیاسی رهبران این گروه‌ها را به تعجب آورد، اما نهادهای تفتیشاتی میگویند این یک عمل عادی بوده، هیچ یک هدف پنهانی ندارد.
کار همه وقتی ما هست، این کار پراکراتور جنرالی مقامات پراکراتور گذراندن سنجش ها در همه مسئله تشکیلات کن.
اساسا دو موضوع هست وجود در وقت تحقیق. مبلغ های غیر قانونی را ما استفاده نبریم، از دیگر دولت ها گرفتاید. و دویم مسئله انداز.
فعالیت های مالی آنها برای یک سیستم میگی خنده آور هم نماید.
و اینجا یک نگاه با سرخطی گزارش‌های این نشریه مجله بامدادی. نشست وزیران اسنگ در آستانا، آیا صدای بحث‌های دوشنبه با توشکن تا به این منبر خواهد رسید؟ نوبت کمونیست‌ها آمد. دادستانی تفتیش احزاب را یک بخش کاری خود می‌داند. به جای وزیر وزارت پاسخ داد. بحثی بخواسته بین وکیل پارلمان سهراب شریف و وزیر انرژی گلشهر علی بود یا نبود. تردید خبر هلاکت دو مامور امنیتی در اسفره از زبان یکی آنها و ولگا و ژگولی به جای مرسدس و بی ام وی مقامات روسیه، آیا به این ابتکار پوتین چی خواهند گفت؟ صدای ما را از امواج رادیوی آزادی میشنوید. امروز در آستانه نشست وزیران خارجه اسنگ دایر میشود. این همایش در حالی است که روابط تاجیکستان و ازبکستان وارد یک مرحله نوبتی تنش شده است، ولی ظاهرا در آستانه این موضوع بحث نخواهد شد. آیا نهادهای پاسوشوروی قادر به حل بحث‌های برخواسته بین کشورهای عضو نیستند یا خواهش دخالت در چنین مسائل را ندارند؟ پرداخت به موضوع در گزارش همکاری ما نور محمدی خلزاده.
در راستای ملاقات آستانه، اول 2 اپریل سفارت تاجیکستان در مسکو راجع به مناسبات بحرانی میان دوشنبه و تاشکند اعلامیه پخش کرد. سپس 5 اپریل اسامودین سعیدوف سفیر تاجیکستان در بیشکک اظهار داشت که ازبکستان میخواهد با عملکردهای خود ثبات در تاجیکستان را به هم زند. آیا وزیران کارهای خارجی کشورهای مشترک المنافع چنین اظهارات تاجیکستان را راجع به وضع پیش آمده در قلمرو این سازمان در بررسی های خود در نظر خواهند گرفت؟ بوریخان نور محمدوف رئیس پژوهشگاه تحقیقات ملی قزاقستان به این سوال چنین پاسخ می دهد.
من فکر نمی کنم که ساختار اسنگ در این زمینه یکان تصمیم قابل قبول طرف ها را پیدا نماید.
از سوی دیگر آقای نور محمدوف بر این عقیده است که اتحاد دولت‌های مشترک المنافع یا اسنگ حالا دوره بحرانی را پسی سر می کند و در گذشته نیز این سازمان را کلوب پرزیدنت ها می گفتند. کسی نمی خواهد این نهاد را برهم دهد، ولی به همه روشن است که این سازمان چون جایگزین شوروی در حل مشکلی های پیش آمده پسا شوروی از دستش کار بر نمی آید. ولادیمیر ژریخین معاون رئیس پژوهشگاه کشورهای مشترک المنافع روسیه در مسکو مناسبات سرد تاشکند و دوشنبه را مناسبات کاملا خصوصی میان دو کشور همسایه می‌داند و می‌گوید تا حال هیچ یک از این دو کشور برای رفع مشکلی هایشان به روسیه مراجعه نکردند تا روسیه در حل این مسئله پادرمیانی کند و می‌گوید روسیه هیچگاه از موضع گیری ازبکستان بر ضد تاجیکستان حمایت نکرده است.
مناسبت میان روسیه و تاجیکستان خیلی نزدیکتر از مناسبات روسیه با ازبکستان است.
اما خالق بردی خالق نظرف تحلیلگر تاجیک در پژوهشگاه استراتژی وابسته به دفتر ریاست جمهوری تاجیکستان مناسبات سرد میان تاجیکستان و ازبکستان را چندان ریشه‌دار نمی‌داند و می‌گوید در گذشته ها نیز این مشکلی ها وجود داشت و جانب ها خودشان راه های حل را پیدا کرده بودند.
این مسئله های دو طرفه و آنها در چارچوبی مثلا کمیسیون مشترکی که بین دو کشور وجود دارد حل خودشان را می‌یابند، من مطمئن هستم.
با چنین نقطه نظر علیشر تکسنوف تحلیلگر ازبک در شویتسریا راضی نیست و چنین میگوید.
من فکر نمی کنم که رهبریت ازبکستان نقش کنونی خود را تغییر دهد و چنین موضع گیری با آن امکان می دهد که به تاجیکستان فشار آورد.
چنین به نظر می رسد که سازمان های پیدا شده در قلمرو شوروی سابق نمی توانند یا نمی خواهند به موضع گیری های یکدیگر دخالت کنند. روسیه در این سازمان ها کشوری تصمیم گیرنده است و این سازمان ها را چون وسیله رسیدن به هدف های خود در قلمرو شوروی سابق استفاده می کند، ولی اگر مسئله از دایره هدف هایش بیرون باشد، آن را به مناسبات دو جانبه کشورها واگذار می کند.
سر از 5 مارس برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی را از ساعت 10 تا 11 شب به وقت دوشنبه توسط ماهواره هادبورد گوش کنید.
پیدا نمودن برنامه دشوار نیست.
آزادی را در بخش رادیو یافته، گفتارهای ما را با صفت اعلی بشنوید.
در ادامه برنامه می رویم به تاجیکستان. دادستانی کل در پی حزب نهضت اسلامی به تحقیق فعالیت حزب کمونیست پرداخته است. مقامات دادستانی می گویند این یک بخش معمولی کاری آنهاست، اما در محافل با اشاره به قراری وجودش رسما رد نشده 3220 حدس می زنند که شاید یک هدف دیگر مهار کردن احساسات اعتراض‌آمیز در بین طرفداران احزاب مخالف باشد. از دوشنبه خبرنگاری آزادی عبدالقیومی قیومزاد.
شادش عبدالوف رئیس حزب کمونیست گفت که طی دو هفته بازرسان دادستانی در دفتر مرکزی و هم در بخش های منطقه‌ای این حزب فعالیت کمونیست ها به خصوص منابع مالی و مبالغ موجود در صورت حساب این حزب را مورد تفتیش قرار داده اند.
اساسا دو موضوع هست اونجا در وقت تحقیق. مبلغ های غیر قانونی ما استفاده نبریم، از دیگر دولت ها گرفته در فعالیت سیاسی خود. دویم مسئله انداز، خیلی یک قانونشکنی دغلانه در فعالیت ما نیست.
رئیس حزب کمونیست تاجیکستان افزود که قبلا چنین اتفاقاتی که مقامات تفتیشاتی به فعالیت های این حزب توجه کرده باشد رخ نداده بود، البته به استثنای یک مورد در چند سالی پیش که با قرار دادگاه عالی تاجیکستان فعالیت شماری از سازمان های افراطی به شمول حزب تحریر و حرکت اسلامی ازبکستان ممنوع اعلان شده و گمان آن می رفت که بعضی از جانبداران این سازمان ها به احزاب رسمی بپیوندند. آقای شبدولف اشاره کرد که این همه بازرسی ها احتمالاً به انتخابات نوبتی ریاست جمهوری علاقمند باشد. مد ابراهیم علیموف سردار ریاست نظارت عمومی در دادستانی کل تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی تایید کرد که فعالیت حزب کمونیست مورد تفتیش قرار گرفته است.
سنجش میکنیم، جنبست میکنیم، این مسئله خدمتی مو هست. مول جنبست کرده استوده مسئله جنبست کنیم، یکان خلاصه بیم بعد رو برای چی قرار قبول کرد.
پیشتر دادستانی همین گونه تفتیشات را در دفتر مرکزی و بخش های محلی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان براه اندخته بود. مسئولان حزب نهضت اسلامی معتقدند که تفتیشات فعالیت آنها در پی درج پروتکل 3220 از جلسه شورای امنیت تاجیکستان در ماه نوامبر سال گذشته و چاپ مطلب با نام تاجیکستان در آستانه انقلاب در سایت زویزدارو صورت میگیرد. رئیس حزب کمونیست تاجیکستان گفت که کمبود و نواقصی که در فعالیت مالی آنها آشکار شد خیلی جزئی است، چون در سال 1999 همه دارایی های این حزب با دستور رئیس جمهوری تاجیکستان ملی کرده شد و حالا آنها بجز از احسان گهگاهی جانبداران و حق العضویت اعضا کدام سرچشمه مالی ندارند. حزب کمونیست تاجیکستان کهن‌ترین سازمان سیاسی این کشور است که گفته می شود 45,000 عضو و 2 نماینده در مجلس نمایندگان دارد. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
تحقیق فعالیت حزب کمونیست از سوی دادستانی کل تاجیکستان. دیروز وزارت انرژی تاجیکستان در یک بیانیه رسمی انتقادی وکیل پارلمان سهراب شریفوف را بی پایان نامید. آقای شریفوف روز 4 اپریل در پارلمان از وزیر انرژی شریال گل به محض ناکامی وزارتش در رفع بحران دوامدار برق و گاز کشور انتقاد کرد. ناظران امور میگویند خود شریال گل به سوال های سهراب شریفوف پاسخ قناعت کننده نداد و اکنون وزارتش بعد یک شبانه روز چنین پاسخ به اصطلاح سازوار تهیه کرده است. نگاهی به این بحث در گزارش خورشید همدان خبرنگاری آزادی در دوشنبه.
سهراب شریفوف در واکنش به نامه مطبوعاتی وزارت انرژی و صنعت گفت این نهاد دولتی تا حال به سوال اصلی او پاسخ نداده است. وکیل پارلمان تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی گفت سوال اصلی این بود که چرا تا 10 سال اخیر وزارت انرژی و صنعت نتوانست یک نیروگاه برقی حرارتی در کشور بنیاد کند.
خب اون که سازشنامه ها امضا شده بودند و اگر که آنها عملی می شدند امسال وقتی هفته دوشنبه با آب گرم و نیرو تامین بود صد فرض. با این سوال جواب ندادند. من گفتنی هستم که کار کنند.
وزارت انرژی و صنعت روز پنجشنبه با نشر نامه حرفهای سهراب شریفوف را که در حق این وزارت روز چهارشنبه در اجلاس مجلس نمایندگان گفته شد به اساس دانسته است. سهراب شریفوف هنگام بررسی طرح قانون درباره انگیش که توسط گل شیرعلی وزیر انرژی و صنعت تاجیکستان معرفی می شد از فعالیت وزارت انرژی و صنعت شدیداً انتقاد کرد و خطاب به گل شیرعلی گفت چرا در طول 10 سال اخیر یگان نیروگاه برق حرارتی بنیاد نشده است؟ وزیر انرژی در آن لحظه خیلی کوتاه پاسخ داد و گفت که بنیاد این نیروگاه در زودترین فرصت آغاز خواهد شد. اما در پاسخی که وزارت انرژی و صنعت روز 5 اپریل رسما انتشار کرد، گفته شده است که هرچند سهراب شریپوف سالهای زیادی به عنوان رهبر مرکز مطالعات استراتژی نزد ریاست جمهوری تاجیکستان فعالیت کرده است، یا از سیاست دولت اطلاع ندارد و یا که به سیاست دولت و حکومت در رابطه با انرژی بهای بی اساس میدهد. وزارت انرژی و صنعت در ادامه تاکید کرده است که اگر سهراب شریپوف از کار وزارت بی خبر بود، می توانست همچون وکیل یا اینکه شهروند درباره دستاوردهای ساحه انرژی و صنعت از وزارت معلومات دقیق دسترس نماید. وزارت انرژی در پاسخنامه خود به وکیل پارلمان سهراب شریپوف از تمام کارهایی که در 12 سال اخیر در ساحه انرژی و صنعت انجام شده اند یادآوری کرده است. اما این برای بار اول است که یک وکیل پارلمان به طور آشکار و آن هم در جلسه پارلمان از فعالیت وزارت انرژی و صنعت انتقاد کرده است. این هم در حالی است که سهراب شریپوف از جمله سیاستمداران حکومت تاجیکستان است که همیشه نظر خود را در مسائل مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تاجیکستان بیان کرده است. خورشید همدم، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه
سامانه‌های اجتماعی دروازه‌های نوند برای پیوستن به صفحه دوستان آزادی در اینترنت و در ادامه مجله بنددی جمعه 6 اپریل گزارشی داریم از ولایت سوخت. مقامات ناحیه اسفره خبری هلاکت یک مامور میلیسا و یک مامور کمیساریت نظامی در این منطقه را رد میکنند. اسفره در گذشته هم با چندین مورد حمله‌های مسلحانه علیه مقامات امنیتیش در سرخط اخبار آمده بود، ولی این بار خبری کشته شدنش را در صحبت با خبرنگار آزادی در خوجند معصوم محمد رجب، حتی یکی از قهرمان‌های این آوازه های آخر، شخصا رد کرد. گوش دهیم به این گزارش.
خبری به هلاکت رسیدنی مسئول شعبه ششومی میلیسه ناحیه اسفره و کمیسری حربی این محل را در 2 هفته اخیر از تیری سلاح به دستان مقامات و ساکنان عادی رد کردند. بعدی خواندن خبری خواننده صحیفه آزادی در این باره، در حال جهت تحقیق آن به سردار کمیسریت حربی ناحیه اسفره قهرمان اشوروف زنگ زدم. از آن سو گوشی را خودی پلکوونیک اشوروف برداشت و بعدی سلام خبر و آوازه های به شهادت رسیدن خود را آرامانه قبول کرد و گفت
این هم الان شمی هم پسته گونه نمیگه پا این سردار میز حربی جماعت چوکی همون مسئولی میز حربی هست صدر جان اشوروف فرماندار سال گذشته هی همونه نظر دارن ما چونکی هم فامیلی هم خوش سونه بیا خیلی همون خدا رحمتی کتی.
پلکوونیک اشوروف افسود در اسفره تینگی و آرامی است و روز گذشته نخستین 12 نفر جوانان داوطلب به ارتش ملی سفربر شدند. اما اشاره پلکوونیک اشوروف به آن بود که شب 12 به 13 سپتامبر سال گذشته 2011 به سردار میز حربی جماعت چارکوه ناحیه اسفره صادق اشوروف در این محل گروه حمله بردند و وی بر اثر جراحت های وزنین در جای حادثه به هلاکت رسیده بود. دادگاه ولایت سوخت ماه مرد 5 ساکن اسفره را در این جنایت عیبدار حسابید و به مهلت های از 12 تا 14 سال روانه زندان کرد. اما فیضنیسا واحد و وکیل دفاع آنها در صحبت با رادیوی آزادی گفت که محکوم شدگان خود را عیبدار نمی دانند و جهت بازبینی پرونده نو به دادگاه عالی شکایت بردند. محکوم شدگان در دادگاه گفتند که آنها زمانی صادر جنایت در جای دیگر بودند و جنایت را افراد دیگر صادر کردند و برای اثبات این دعوی آنها دلیل های محکم در دست و شاهدان عینی هم دارند. در همین حال از شعبه مبارزه بر ضد جنایت های سازمان یافته و اصطلاح شعبه ششومی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در خوجند خبر سوی قصد بر جان مسئول این نهاد در اسفره را به اساس و بافته نامیدند. نوبتدار شعبه مذکور در خوجند در صحبت با رادیوی آزادی گفت اما خبرهای حقیقت دارد که از سال 2008 میلادی به این سو چند مراتبه کارمندان حفظ حقوق ناحیه اسفره مورد حمله افراد مسلح در این محل قرار گرفتند و افراد زیادی هم با جرم صادر این جنایت ها بازداشت و زندانی شدند. اما کسانی که به تماشای ناحیه زیبای و خوشباد و هوای اسفره و استراحت در آسایشگاه زمرد این محل رفتند، اسفره را از منطقه های امن و آرام تاجیکستان و ساکنانش را دلکشاد و مهمان نواز می نامند و می گویند که هر کس که اسفره را دید حوثی بار دیگر سفر کردن به این محل می کند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
و در پایان این نشر برنامه از روسیه، سروزیر روسیه ولادیمیر پوتین باز از یک تلاش دیگر برای زنده کردن صنعت فلج شده ماشین سازی این کشور درک داد. پوتین روز چهارشنبه در تولیتی در کارخانه ماشین سازی اوتواز در رسم معرفی لادا لارگوس فرآورده نوی این کارخانه گفت در آینده تمام ماشین هایی که از حساب دولت خریداری می شوند باید ساخت فقط روسیه و بلاروس و قزاقستان سه عضو پهنای واحد اقتصادی باشند. رهبران روسیه از جمله خود پوتین قبلا هم تلاش کرده بودند که مصدران روس را در ماشین های وطنی بشینانند، ولی این تعیفه همچنان به ماشین های راحتر خارجی چون مرسدس، بی ام وی یا آودی برتری می دهد. پوتین در تولیتی گفت:
با
عقیده من تمام نهادهای دولتی و شرکت هایی که از بودجه تامین مالی می شوند باید الکه در آینده نزدیکترین فقط آن وسایل نقلیه را بخرند که در قلمرو پهنای واحد اقتصادی یعنی در روسیه و قزاقستان و بلاروس ساخته شده اند. وزارت رشد اقتصاد روسیه اعلام کرد که طرح قانون نوی که خریداری ماشین های خارجی با پول دولت را منع کند تا دو ماه دیگر تهیه خواهد شد، اما به دلیل اینکه اکثر شرکت های بزرگ ماشین سازی دنیا تولید ماشین های خود را در روسیه هم به راه انداختند، بعید است که ابتکار نوی پوتین در امر احیای صنعت مرده و عقب افتاده ماشین سازی روسیه کمک زیادی کند. با این حال سامانه رسمی تندرهای دولتی روسیه میگوید که مقامات شهر نو آنینسکی ولایت ولگاگراد برای مثال برای خریداری ماشین های فیات دوکاتو و هوندای سولاریس و موریسون همین شهر برای میتسوبیسی اوتلندر ایکس ال فرمایش دادند. دادگاهی ولایت کراسنایارسک برای خریدن تویوتا کمبری 1,300,000 روبل یا قریب 45,000 دلار جدا کرده، ماموریت روستای چگان در ولایت اشترخان آماده است برای فولکس واگن تیگوان 1,270,000 روبل خرج کند. به گفت یک بلاگ نویس محلی این برابری 3-1 تمام بودجه سالانه این روستا است. ولادیمیر پوتین سال 2008 ضمن بازدید از کارخانه ماشین سازی کماز در نابرژین چلنین نیز گفته بود وقتی خانه های ما با کاهش تولیدات مجبور شدند صرف مبلغ به خریداری ماشین های خارجی غیر قابل قبول است. اما سال گذشته وقتی پوتین در اوتواز پشت فرمان ماشین نوی لادا گرانتا نشست، 5 دفعه زور زد که موتورش را درگیراند. به همین دلیل تا زمانی که ماشین های ساخت روسیه از نگاه صفت و راحت هم پای رقیبان خارجی اشان نمیشوند، گمان است که کسی حتی پوتین مصدران روس را به تبدیل مرسدس و بی ام وی راحتشان به ولگا یا ژیگولی مجبور کرده بتواند. در پایان سال های 90 باریس نمتسوف که هنوز ولیعهد تخت بوریس یلتسین محسوب میشد، منصبداران را مجبور کرده بود که به ولگا گذرند. نتیجه این شد که نمتسوف هم مقام معاون سروزیر و هم مقام ولیعهد را از دست داد، اما به منصبداران روس همچنان ماشین های راحت خارجی خدمت می رسانند. شنونده عزیز، اینجا رسیدیم به پایان مجله بنداده جمعه 6 اپریل. گفتگوی ما را بعد از یک ترانه مجله های صدای هموطن و جهان ورزش ادامه میدن، اما من مرزای سلیم پور که تایی این هفته در مجله بنداده رادیو آزادی همراهی شما بودم، در همینجا با شنوندگان عزیز این برنامه ها خداحافظی میکنم تا صحبت های آینده در امواج رادیو آزادی. روز و روزگار برای همه شما خوش و خدا نگهبان.
عاشقی رویت من، بسته مویت من، کشته کویت من، سر و زیبا. عاشقی رویت من، بسته مویت من، کشته کویت من، سر و زیبا. I'm not afraid. با دلم جا داری، با دلم جا عاشقی رویت من، بسته مویت من، کشته کویت من، سر به زیبان عاشقی رویت من، بسته مویت من، کشته کویت من، سر به زیبان زاتشش قلبم سوز یار زیبا ای رو خود همچون روز چشم بر چشمم دوز زاتشش قلب رادیو